بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز جلسه اول از کتاب اربعین نوویه. البته نام اصلی کتاب الاربعین فی مبانی الاسلام و قواعد الاحکام هستش. خب این کتاب معروف و مشهوره. انشاءالله در این جلسه خلاصه ای از بیوگرافی امام نووی رحمه الله میخونیم و بعد از اون به مقدمه کتاب میپردازیم و انشاءالله در جلسه بعد احادیث رو آغاز میکنیم. امام نووی رحمه الله نامش یحیی ابن شرفه، کنیش ابو زکریا و لقبش محی الدینه. محی الدین ابو زکریا یحیی ابن شرفه نووی. نووی هم منصوب به نوا. نوا روستایی از ثواب دمشق سوریه که امام نووی رحمه الله در آنجا به دنیا آمده، منصوب پس به نوا. امام نووی رحمه الله خب معروف به زهد و ورع و عبادت و تقوا و علم وافر و فهم ثاقبی داشته. ایشون در زمان تحصیل جهد و کوشش زیادی از خودش نشون داده، تا جایی که خودشون میگن که من در یک روز 12 درس میگرفتم، یعنی نزد مشایخ در یک روز 12 درس میخونده و یکی یکی نام میبره. میگه 2 درس در وسیط، وسیط امام غزالی در فقه ما شافعیه، و 1 درس در مهذب، مهذب ابو اسحاق شیرازی باز در مذهب ما شافعی است، و درسی میگه در جمع بین صحیحین یعنی صحیح بخاری مسلم، درسی در اسماء رجال یعنی رجال حدیث، درسی در صحیح مسلم، درسی در لمع ابن جنی که مربوط میشه به صرف و نحو، درسی در اصلاح منطق اثر ابن سکیت، درسی در تصریف، درسی در اصول فقه، گاهی کتاب لمع ابو اسحاق شیرازی در اصول فقه، و گاهی المنتخب امام فخر رازی، و درسی هم در عقیده که کتاب ارشاد امام الحرمین عبدالملک جوینی باشه، رحم الله عن جميع العلماء العاملین. 12 درس میگرفته و میگه که 2 سال پهلو بر زمین نگذاشتم. 2 سال پهلو بر زمین نگذاشتم، یعنی خوابش به صورت نشسته بوده اونم قلیل، در کل شبانه روز یا مشغول بوده به درس گرفتن از شیوخ یا مشغول بوده به مطالعه اون دروسی که گرفته. بعدش امام نووی رحمه الله میگه که یک بار عزم کردم بر این که مشغول بشم به خواندن پزشکی. خب پس به زور کتاب قانون رو پیدا کردم میگه، و اونو خریدم، به هر طریقی که بود خریدم تا اونو بخونم مطالعه بکنم، اما میگه قلبم تاریک شد و چند روزی گذشت که نمیتونستم مشغول بشم به علم. من فکر کردم که چطور شده که چند روزه نمیتونم مانند قبل به علوم بپردازم، به مطالعه کتب. و بعد فهمیدم که همین در مورد کتاب قانون بوده. قانون البته مال ابن سیناست، امام نووی رحمه الله در این عبارت ذکر نکرد. قانون ابن سینا خب معروفه. میگه فورا اونو فروختم دیگه، یعنی خداوند متعال امام نووی رحمه الله رو صرفا برای حفظ دین خودش نگه داشته بوده که علوم رو به امت برسانه، علم صحیح رو برسانه به امت. خب این هم از کرامات امام نووی رحمه الله. به ایشان اهل عبادت هم بودن، روز همیشه روزه می گرفتن و غذای کمی هم میخوردن، فقط افطارش با مقداری آب بوده و یک سحری مختصری هم میکرده و فرداش دوباره روزه، و به این شکل زندگی خودش را میگذرانده به صورت ساده، لباساش ساده، ازدواج هم نکرده چون که تولدش 631، وفاتش 676، حدود 45 سال عمر بیشتر نکرده. ازدواج هم نکرده ایشون و غذای زیاد هم که نمیخورده. میگه که من به همین چند لقمه اکتفا میکنم، یعنی در وقت سحر چند لقمه یکی میخورده دیگه، روزه بوده، خب غروب افطاری چند با آب بوده، مقداری آب. میگه چون که بدن غذای زیاد رطوبت میاره به بدن و بدن رطوبت دار شد، خواب به سراغ شخص میاد و دیگه از درس و تألیف و تحقیق میمونم. ایشون صاحب تألیفات زیادیه، کتاباش همه معروف و مشهورن. یکی از کتاباش منهاج الطالبینه که فقه مذهب ما شافعیون، معتمد و زبده مذهب ما در همین کتاب منهاج الطالبینه. البته نه اینکه اقوال ضعیف نداشته باشه، اون دیگه در شروحات علما بیان کردن که فلان مسئله فلان مسئله در منهاج ضعیف در مذهب و صحیحش و دلیلش هم گفتند، ولی زبده مذهب ما در کتاب منهاج الطالبینه. خلاصه آن یعنی و زبده آن. منهاج طالبین هم حدود 100 شرح داره. کتاب دیگر ایشان روضة الطالبین باز در مذهب ما شافعیانه که حالا بستگی به چاپ ها داره، 4 جلدی هستش، حالا بعضی هم 6 جلدی بستگی رو داره به چاپ. پیش من 4 جلدیشه. روضة الطالبین امام نووی رحمه الله فتح العزیز امام رافعی رحمه الله رو مختصر کرده. فتح العزیز حدود 20 خورده جلد با تحقیق چاپ شده، مختصر کرده اونو. و کتاب های دیگری زیادی داره، نمیخوام طولانی بکنم. دیگه مثلا شرح صحیح مسلم، یکی از بهترین شروحات صحیح مسلم، شرح امام نووی رحمه الله. و کتاب داره تهذیب الاسماء و اللغات، قطعه ای از صحیح بخاری رو شرح داده، خب اما نتونسته تکمیلش بکنه. در مصطلح حدیث هم کتاب ارشاد و طلاب الحقایق داره که مقدمه ابن صلاح رو مختصر کرده. و بعد هم این کتاب رو، یعنی کتاب ارشاد و طلاب الحقایق رو، باز خلاصه کرده در التقریب و التیسیر که الان خودمون داریم تدریسش میکنیم و دروس رو در کانال مجلس علم و سایت مجلس علم بارگذاری کردیم. حدود 34 جلسه تا الان تدریس شده. انشاءالله الله عز و جل توفیق ده به اتمام برسونیم اونو. ده کتاب ریاض الصالحین که معروف مشهوره در همه کتابخانه ها و مدارس، در خانه ها همه موجوده. کتاب ریاض الصالحین، کتاب الاذکار این هم همینطور، کتاب مناسک در مورد مناسک حج، کتاب های زیادی داره امام نووی رحمه الله، همه چون معروف و مشهورن. خب یکی از این کتاب ها همین کتاب اربعینه، خب که انشاءالله مقدمش رو میخونیم و در ادامه جلسات بعد به احادیث میپردازیم. امام نووی رحمه الله هم وفاتش 676 هجریه، 631 هجری تولد، 676 هجری وفات، 45 سال تقریبا عمر مبارک ایشون بوده. با وجود این که عمرشون زیاد نبوده ولی خیلی تصنیفات از خودش به جا گذاشته که علما میگن اگر از روزی که به دنیا آمده، فرزن اگر حساب بکنیم از روزی که به دنیا آمده تا روز وفات، حدود روز 17 صفحه نوشته. یعنی اینقدر کتابای زیادی نوشته. قبر مبارک ایشان هم در نوا هستش، در نوا، در روستای خودشون. خب بعد از ترجمه امام نووی رحمه الله صاحب کتاب به مقدمه کتاب می پردازیم. امام نووی رحمه الله برای کتاب اربعین خودش مقدمه ای نوشته که حدود 2 صفحه میشه، 1.5 صفحه، 2 صفحه میشه. اینو میخونیم و ترجمه میکنیم. البته پیش خودمون چاپ های ایران که میشه، خب خیلی از انتشارات این مقدمه رو حذف میکنن، نمیارن. خب در از اون انتشارات نباید حذف بکنه مقدمه مؤلف را که اصلی هدف مؤلف از نوشتن. و خب یک سری توضیحاتی را ارائه میده که مربوط به کتاب در مقدمه است. پس مقدمه هر کتابی مهمه. کتابی که میخوایم بخونیم ابتدا مراجعه میکنیم به مقدمه، هدف از نوشتن چیه، کل جنبندی کتاب یه وقتی تو مقدمه مؤلف ذکر میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، قیوم السماوات والارضین، مدبر الخلائق اجمعین. حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است، نگهدارنده آسمان ها و زمینه، تدبیر کننده خلائق همگی. یعنی خداوند متعال تدبیر میکنه امور مخلوقین خودش را، همگی. حالا خداوند متعال نظم و نظامی قرار داده که امورات خلایق را تا اینکه بندگان نظم و نظام یاد بگیرن به فرشتگان مخصوصی سپرده. فلان فرشته و اعوان و یارانش فلان کار رو انجام میدن، بعضی برای فرستادن باران، بعضی موکلن بر نگهبانی آسمان طبقه اول، بعضی طبقه دوم، بعضی موکلن بر جهنم و عذاب دادن به کفار، و همینطور فرشتگان زیادی که وجود دارند. هر کدام یک وظیفه‌ای دارند که خداوند متعال امورات خلایق را به فرشتگان محول کرده که اینها انجام بدن از اون برنامه ای که از الله عز و جل دریافت می کنن. باعث الرسل صلوات الله و سلامه علیهم الى المکلفین لهدایتهم و بیان شرائع الدین بالدلائل القطعیت و واضحات البراهین. آن خداوندی که فرستنده پیامبران صلوات الله و سلامه علیهم به سوی مکلفین برای هدایت آنها، کسانی که مکلفن به سن بلوغ رسیدن، عاقلن و دعوت صحیح هم به آنها رسیده، خب این اشخاص مکلف میشن. اما بچه مکلف نیست، دیوانه مکلف نیست. مکلفین برای هدایت آنها و بیان و فرستاده خداوند متعال پیامبران رو، یکی برای هدایت مکلفین و دیگر برای بیان شرایع دین با دلایل قطعی و براهین، همون جمع برهانه که دلایل باشه، و دلایل واضحات. احمده علی جمیع نعمه، حمد خداوند به جا میارم بر تمام نعمتهاش، و اسأله المزید من فضله و کرمه، و از او طلب میکنم زیاده از فضل و کرمش. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار. وگواهی می دهم که نیست معبودی به حق جز الله که واحد یکتاست، قهار یعنی غالب و چیره است، کریم بزرگوار، غفار بسیار آمرزنده است. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و حبیبه و خلیله. و گواهی می دهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده او و فرستاده اوست، پیامبر اوست و حبیب و خلیل اوست، هم خداوند متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را به دوستی گرفته و هم رسول الله صلی الله علیه و سلم خداوند را به دوستی گرفته. افضل المخلوقین، رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین مخلوقین از تمام مخلوقین، رسول الله صلی الله علیه و سلم مقام منزلت و جایگاهش بالاتره، اینم به اجماع امت. المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرم گرامی داشته شده به قرآن عزیز که معجزه مستمر بر تعاقب سالها. قرآن معجزه مستمر همیشگی تا روز قیامت. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گرامی داشته شده به این که قرآن بر او نازل شده، آن قرآنی که معجزه اش تا روز قیامت مستمر و جاویدانه، و همچنین گرامی داشته شده و به سنن المستنیرته، به سنت های نورانی. خداوند متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم رو گرامی داشته به این که سنت‌هاش رو نورانی قرار داده و چراغ راهی برای ماها، و به سنن المستنیرته و گرامی داشته شده، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم گرامی داشته شده به سنت‌ها، یعنی همین احادیث راه روشش، به سنت‌های نورانی برای مسترشدین، کسانی که طلب رشد و صلاح و فلاح می‌کنند، کسانی که طالب هدایتند. المخصوص به جوامع الکلمه و سماحت الدین، رسولی که، پیامبری که مخصوص به جوامع کلم، کلم جمع کلام، جوامع جمع جامعه، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم از ویژگیش اینه که به او جوامع کلم داده شده، یعنی کلامی که جامعه. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جمله رو بیان میکنه که معانی زیادی داره، هرچند که الفاظ کمه ولی معانی زیادی داره، میشه جوامع کلم. و سماحت الدین، و این دینی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده، سماحت در اون، آسانی در اون وجود داره. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی المخصوص به سماحت الدین، یعنی وو عطف به اونجاست، المخصوص به سماحت الدین. رسول الله صلی الله علیه و سلم از ویژگی او اینه که دین و شریعتی که آورده سمحه، آسانه. صلوات الله و سلامه علیه و علی سایر النبیین و المرسلین و آل کل و سایر صالحین. صلوات خداوند و سلام او باد بر او و بر سایر پیامبران، نبیین و مرسلین، و بر آل همه و سایر صالحین. اما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات. أما بعد، يعني بعد حمد صلوات، همانو بما روايات شده از، يعني چندين نفر از صحابه، یکی از طریق علی بن ابی طالب، دیگر عبدالله بن مسعود، دیگر معاذ بن جبل و ابو دردا و ابن و عبدالله بن عمر و عبدالله بن عباس و انس بن مالک و ابو هریره و ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنهم اجمعین. یعنی همه این، از همه اینها روایت شده با طرق بسیار، با روایت متنوع. طرق حدیث همون سند حدیثه، مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، این یک طریقه. بعد میبینیم که غیر از این رجال یک طریق دیگری هم وجود داره که فلانی از فلانی از فلانی از فلان صحابه، اون فلان صحابه از رسول الله صلی الله علیه وسلم مثلا همین حدیث رو روایت کرده، مثلا این طریق دیگره و همینطور. پس با طرق بسیار و روایات متنوع، روایات هم متنوعه که حول و حوش همین موضوع میچرخه که الان میخواد بگه. خب حالا اون حدیث چیه که از اصحاب بسیاری چندین صحابی نقل شده و از طرق زیاد و روایات هم متنوع، اون حدیث چیه؟ میگن حدیث اینه که أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. كرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودن كسي كحفظ بكونه بر أمت من 40 حديث از أمر الدين خودش، خداوند متعال مبعوث میکنه او رو در روز قیامت از زمره در گروه فقها و علما. و فی روایت بعثه الله تعالی فقیها عالما، در روایت دیگر اومده که خداوند متعال او را مبعوث میکنه در روز قیامت فقیه و عالم. و فی روایت ابی الدرداء رضی الله عنه کنت له یوم القیامت شافعا و شهیدا، در روایت ابو الدرداء رضی الله عنه اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادامه فرمود که من در روز قیامت شفاعت کننده برای او می باشم و شاهد و گواه بر او می باشم، یعنی شاهد و گواه به نفع او. و فی روایت ابن مسعود رضی الله عنه قیل له ادخل من ای ابواب الجنه شئت، و در روایت ابن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه اومده که گفته میشه به او داخل بشو از هر کدام از درهای بهشت که می خواهی. و فی روایت ابن عمر رضی الله عنهما کتب فی زمرة العلماء و حشر فی زمرة الشهداء، در روایت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما اومده که نوشته میشه، یعنی قرار داده میشه او در زمره و گروه علماء و محشور میشه در زمره و گروه شهداء. پس کسی که حفظ بکنه بر امت من 40 حدیث را از امر دینشون، خب ادامش که حالا با طرق مختلف اومده بود، خب حفظ بکنه بر امت، خب یکی این که خودش حفظ بکنه، خودش عمل بکنه، و دیگر به امت برسونه، به امت برسونه. خب جایزش چیه؟ جایزش این چیزایی که حالا خوندیم با روایت مختلف که اومده بود. حالا میگه که واتفق الحفاظ على انه حدیث ضعیف و این کسرت طرقه، اتفاق دارن حفاظ حدیث اتفاق دارن بر این که این حدیث ضعیفیه و اگرچه طرق آن بسیاره، یعنی از طرق متعددی اومده، اگرچه اومده حدیث ضعیفه، حفاظ اتفاق دارن. وقد صنف العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، همانا تصنیف کرده اند، نوشته اند در این باب علما کتاب های بیشماری، ما لا يحصى آنچه که قابل شمارش نیست از تصنیفات. فاول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، پس اولین کسی که من می دانم که نوشته در این مورد، تا اونجایی که میگه من اطلاع دارم، اولین نفری که در این باب یعنی 40 حدیث رو جمع آوری کرده و عمل کرده به این حدیث، اگرچه حدیث ضعیفه، عبدالله بن مبارکه. و دیگر حالا صفت یکی نام میبره که اینها همشون از علمای بزرگن. ثم محمد ابن اسلم التوسی و العالم الربانی و ثم الحسن ابن سفیان النسوی و نسوی همون نسائی هستش، نه نه اون امام نسائی صاحب سنن، وفات 303 هجری. نه اینا، حسن بن سفیان خودش یکی از محدثین بزرگه، و ابو بکر الاجری و ابو بکر محمد بن ابراهیم الاصفهانی و الدارقطنی، دارقطنی که صاحب سنن دارقطنی معروف مشهوره، و الحاکم و حاکم هم حاکم نیشابوری صاحب مستدرک بر صحیحین و معرفت و انواع علوم الحدیث، که ابن صلاح مقدمه خودش رو بیشتر از این کتاب هم گرفته، و ابو نعیم اصفهانی صاحب حلیت الاولیا. خب اینا یعنی امامان بزرگ، حفاظ بزرگان در حدیث و مصطلح حدیث. و ابو عبدالرحمن السلمی و ابو سعید المالینی و ابو عثمان الصابونی و محمد ابن عبد الله الانصاری و ابو بکر البیهقی و خلائق لا یحصون من المتقدمین و المتأخرین، و خلائقی که بیشمارند از متقدمین و متأخرین به این حدیث میگه عمل کردند و 40 حدیث رو جمع‌آوری کردند. و همینطوره هم یعنی بیش از شاید 70-80 مصنف در مورد 40 نوشته شده، خصوصا خود همین 40 نووی، 40 نووی که داریم میخونیم بیش از 150 شرح داره، بیش از 150 شرح. خب حالا امام نووی رحمه الله میگه وقد استخرت الله تعالی فی جمع 40 حدیثا اقتداء به هؤلاء الائمه الاعلام و حفاظ الاسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. میگه همانو استخاره کردم به نزد خداوند متعال در جمع 40 حدیث اقتدا به این ائمه اعلام، این امامانی که علم هستند، کوهی از علم و دانشند و حفاظ اسلامند، اینا اقتدا بینا کردم. و علما متفقند بر جواز عمل به حدیث ضعیف در فضایل اعمال. خب حدیث ضعیف در فضایل اعمال، خب متاسفانه امروز بعضی از حقایق علمی و مسائل مغلوط تحویل جامعه داده میشه، یعنی عکس تحویل جامعه داده میشه. مثلا امروز زیاد میشنویم که حدیث ضعیف دیگه دورش بنداز، یعنی انگار که دیگه موضوع یعنی ساختگی، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم اصلا نگفته. اما ضعیف نه، یعنی احتمال داره رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته باشه یا نگفته باشه، ما شک داریم در صحت اون. اگر یقین داشته باشیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم نفرموده، اون میشه موضوع یعنی ساختگی، یعنی یه نفری خودش ساخته و پرداخته دست یک نفره، اصلا ربطی به رسول الله صلی الله علیه وسلم نداده، دروغ دادن پشت سرش. اما ضعیف، حدیث ضعیف نه، چنین نیست. من بارها اینو میگم چون که امروزه خب بعضی هستند که میگن خب حالا یک فکرهای خاصی دارن، میگن که حدیث ضعیف دیر باید انداخته بشه. خب این مسئله غلط تحویل جامعه داده شده. امام نووی رحمه الله که میبینیم امام در جرح و تعدیل، امام در حدیث، خب در مصطلح حدیث کتاب ایشون رو میخونیم از زمان خودش تا الان تو مدارس میخونیم، همونطور گفتم ارشاد طلاب الحقایق، التقریب و التیسیر، حرفاش که میزنه تو کتاب های دیگه میگه سنده، میگن امام نووی رحمه الله فلان چیز گفته فلان چیز گفته در مصطلح حدیث. امام نووی رحمه الله الان شنیدید که یا دارین میبینید میگه چی؟ میگه وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. علما اتفاق دارن، ببینیم دقت بکنید، علما اتفاق دارن بر جواز عمل به حدیث ضعیف در فضائل اعمال. حالا برای من خودم هم سوال بود که چطور امروزه میگن نه قول محقق، یعنی بعضی ها میگن و تو جامعه رواج دادن، خب عوام هم چنین تصوری دارن که حدیث ضعیف باید دور انداخته بشه تو سطح الاشغال. حتی در فضائل اعمال باشه، خب برای من جای تعجب بود امام نووی رحمه الله با اهم وسعت علمش و اطلاعش و اینکه امام در جرح و تعدیل در حدیث در مصطلح حدیث میگه علما متفقن بر اینکه حدیث ضعیف در فضائل اعمال جایزه به اون عمل کرده بشه. خب پس چطور اینا میگن که امروزه میشنویم بعضیا میگن که نه حدیث ضعیف باید دور انداخته بشه، اصلا اثرات بدی بر جامعه میذاره، تا این حد حتی کتاب نوشته شده حدیث ضعیف و اثرات بد اون بر جامعه. ببینید بازم میگم حدیث ضعیف بحثمانه، موضوع نه، موضوع یعنی ساختگی. و الان این حدیث 40 حدیث در مورد 40 حدیث این روایت که اومده، امام نووی رحمه الله گفت به اتفاق حفاظ این حدیث ضعیفه. اما میبینیم که ائمه اعلام، کسانی که علم حدیث و علم جرح و تعدیل و مصطلح حدیث همه از تاریخ اینها به ما رسیده، همشون به این حدیث ضعیف عمل کردن و 40 نوشتن. امام نووی رحمه الله میگه منم اقتدا میکنم به اینها. و بعدش هم همونطوری گفتم، منم برام جای تعجب و سوال بود چطور میشه که امام نووی رحمه الله اتفاق علما رو بیان بکنه در حالی که امام در حدیث و مصطلح حدیث و جرح و تعدیل. خب بعد یک عده بیان امروزه بگن که نه حدیث ضعیف اصلا باید در فضل اعمال باید دور انداخته بشه. خب رفتم تحقیق کردم و حدود کتاب 99 صفحه 100 صفحه میشه به صورت PDF در کانال مجلس علم، کانال تلگرامی مجلس علم و در سایت مجلس علم هم بارگذاری شده، میتونید مراجعه بکنید. کتاب های مصطلح حدیث که نوشته شده ائمه اعلام که نوشتن، خب میبینید همشون میگن که جایز حدیث ضعیف در فضائل اعمال استفاده بشه. همه اینها، این همه کتابایی که ما میخونیم، علمای بیشماری هم ذکر کردم که امراء المؤمنین در حدیثن، بعضی از آنها حفاظ حدیثن که علم حدیث از طریق اونها به ما رسیده. خب حالا قول یک عالمی مثلا بیایم پیدا بکنیم که گفته، مثلا حتی امام بخاری هم نگفته که حدیث ضعیف در فضائل اعمال استفاده نمیشه، خودش کتاب ده، درسته در صحیح بخاری حدیث صحیح رو جمع آوری کرده، اما در فضائل اعمال، کتاب ادب المفرد داره، کتاب های دیگری داره که احادیث ضعیف در اون به کار برده. همه که نوشتن علما در فضائل اعمال کتاب های نوشتن، از ترغیب و ترهیب امام منذری، حافظ منذری، ببینیم احادیث ضعیف در اون آورده، میگه نمیتونسته نیاره، اگر حرامه نباید بیاریم، باید به امت اطلاع ندیم اینها رو، میگه اینا نمیتونستن نیارن. عمل اليوم الليلة مال ابن سنی، مال خود نسائی، عمل اليوم الليلة، الاداب امام بیهقی، امام بیهقی چندین کتاب دارد، خود اذکار امام نووی و همه هم عالما اتفاق داره، همطور که امام نووی رحمه الله گفته. و این کتاب حکم حدیث ضعیف در فضائل اعمال که تحقیق کردم، ببینید. پس بعضی مسائل باید واضح و روشن بشه، متاسفانه مغلوط تحویل جامعه داده میشه و خیلی هم چنین برداشتی الان دارن. به خاطر همین در ابتدا گفتم که انتشارات پیش خودمون تو ایران کتاب های، یه وقتی کتاب های اربعین که چاپ میکنن، میبینیم مقدمه امام نووی رحمه الله رو حذف میکنن. خب چرا حذف میکنی امام؟ چون که نوشته علما اتفاق دارن بر جواز عمل به حدیث ضعیف و شاید خوشش نمیاد، و ما حسن ظن میگیریم، میگیم مثلا آمده که این دو صفحه رو حذف کرده چون که ورق گرونه، میخواد ارزان تر پاش بیفته و این حرفا، و طالب علم هم ارزان پاش بیفته، گرون نشه، ورق گرون شده. ولی اگر به این نیت کرده که یعنی امام نووی رحمه الله چنین چیزی گفته، یعنی خیلی بده برای اون انتشارات. خب بس این مسئله من بارها تذکر دادم و همیشه میگم به طلاب که طلاب دقت بکنن، علم صحیح بگیرن، تحقیق بکنن. میگیم امروزه که باید تحقیق کرد، ولی محقق نیستیم، کورکورانه تبعیت میکنیم. و کتاب هایی که از قدیم به همون رسیده، خب نمیریم زیاد مطالعه بکنیم. بازم به طلاب میگم که دقت بکنن در این زمینه. بعد میگه که امام نووی رحمه الله میگه که با وجودی که علما اتفاق دارن به جواز عمل به حدیث ضعیف در فضائل اعمال، میگه و مع هذا فلیس اعتمادی علی هذا الحدیث بل علی قوله صلی الله علیه وسلم فی الاحادیث الصحیحه لیبلغ شاهد منکم الغائب. میگه با وجود این که علما اتفاق دارن بر جواز عمل به حدیث ضعیف در فضائل اعمال، اعتمادم بر این حدیث نیست، بلکه بر فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم در احادیث صحیح که برسان شاهد از شما غایب را. یعنی آن کسی که شاهده، حاضره، حدیث به او رسید، به غایب، به کسی که به او حدیث نرسیده به او برسونه. و قوله صلی الله علیه وسلم نظر الله امرا سمع مقالتی فبعاها فعداها کما سمعها. و فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم هم که روشن و نورانی بگرداند خداوند متعال شخصی را که مقال، قول من را شنید. مقال مصدر میمیه، همون معنی قوله، سخن من را شنید، حدیث من را شنید، پس اون را حفظ کرد و ادا کرد، آن را همونطوری که شنیده خوب ادا کرد. یعنی ما حدیث را برسانیم به دیگران، این نورانیتی داره برای شخص، هم در دنیا هم در آخرت. پس حافظ حدیث باشیم، حدیث رو برسونیم به دیگران. ثم من العلماء من جمع الاربعین فی اصول الدین و بعدهم فی الفروع و بعدهم فی الجهاد و بعدهم فی الزهد و بعدهم فی الاداب و بعدهم فی الخطب و کلها مقاصد و صالحه رضی الله عن قاصدیها. و قدر میگه سپس از علما کسانی هستند که جمع کردن 40 را، یعنی 40 حدیث را در اصول دین، اصول دین یعنی عقیده، و بعضی در فروع دین، فروع همون احکامات، و بعضی در جهاد 40 حدیث را جمع آوری کردن، بعضی در زهد و بعضی در آداب، بعضی در خطبه ها، و بعضی هم مقاصد، و کلهم و تمام اینها مقصدهای صالحی خوبی، هدفهای والای صالح و شایسته ای که خداوند متعال راضی باشه از کسانی که چنین قصدی کرده اند. و قد رأیت جمع 40 اهم من هذا کلهی و هی 40 حدیثا مشتملتن على جمیع ذلك. میگه من نظر دیدم که جمع بکنم 40 حدیث را که مهمتر از تمام این موضوعات باشه، و اون اینه که 40 حدیث را جمع آوری بکنم که مشتمل بر تمام اینها، یعنی اصول و قواعد عامه اسلام میچرخه بر این احادیث، اینها رو جمع آوری میکنم که همه رو شامل بشه. و موفق هم شده امام نووی رحمه الله، خداوند متعال توفیق داده به ایشون. این 40ش از اون موقعی که نوشت، چون که در مورد اصول قواعد عامه اسلام نوشته و همه رو در بر میگیره، در تمام مدارس خونده میشه و گفتیم بیش از 150 شرح هم بر اون نوشته شده. و کل حدیث منها قاعده عظیمه من قواعد الدین، و تمام این حدیث، یعنی حدیثی که جمع آوری کردم، قاعده عظیمی از قواعد دین اسلام. فقد وصفه العلماء بان مدار الاسلام عليه و هو نصف الاسلام او ثلث و نحو ذلك. همونا وصف کردن علما این احادیثی که میگه من میارم به این که مدار اسلام بر این هاست، یا نصف اسلام، یا یک سوم آن، یا مانند آن. یعنی چنین احادیث رو من جمع‌آوری کردم. ثم التزم من هذه الاربعین ان تكون صحیحتان و معظمها فی صحیحه البخاری و مسلم رضی الله عنهما و اذکرها محذوفة الاسانید لیسهل حفظها و یعم الانتفاع بها ان شاء الله تعالی. سپس بر خود لازم دانستم که این 40 از احادیث صحیح باشه، یعنی با وجود این که احادیث ضعیف در فضائل اعمال استفاده میشه، ولی من احادیث صحیح میارم و معظم آن در دو صحیح بخاری و مسلم رضی الله تعالی عنهما، و ذکر میکنم این احادیث را در حالی که اسانید آنها را حذف میکنم، تا اینکه حفظ آن آسان بشه بر کسی که بخواد حفظ کنه. حالا با اسانید باشه زحمتش بیشتره، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان بخوایم حفظ بکنیم، پس فقط متن حفظ میگه راحت تره و عام بشه انتفاع به آن ان شاء الله تعالی. ثم اتبعها بباب فی ضبط خفی الفاظها. سپس دنبال آن قرار میدم به بابی در ضبط الفاظی که مخفی، الفاظی که مشکله. یعنی حالا حدیث، بعضی حدیث میبینی یک لفظ، دو لفظ یا چندین لفظ مشکل معناش، میگه در بعد از حدیث که نوشتم در آخر کتاب اینها را، مثلا حدیث شماره 1، این لفظ که مشکله معناش چی میشه، توضیح مختصری میده در موردش در آخر کتاب. حالا همین هم بعضی از کتاب ها نمیارن، در اصل همه اینها باید بیاریم، کتاب کسی تألیف کرده کامل باید بیاریم. و ينبغي لكل راغب في الاخره ان يعرف هذه الاحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك لمن تدبره. و شایسته برای هر شخصی که راغب مایل در آخرت، میخواد آخرت خودش رو حفظ بکنه و موفق باشه در آخرت، این که بشناسه این حدیث رو، چون که شامل مهمات دینه. و احتوت هم به معنای همین شامله، فرقی نداره، و شامل این احادیث در تنبیه بر تمام طاعات و ذلك لمن تدبره، و این برای کسیه که تدبر بکنه در این احادیث. و علی الله اعتمادی و الیه تفویدی و استنادی و له الحمد و النعمه و به التوفیق و العصمه. و فقط بر خداوند اعتماد و تکیه من هست و تفوید من، یعنی امور خود را فقط به او واگذار میکنم، و استناد و تکیهگاه هم فقط خداونده، و حمد و ستایش فقط برای خداونده، نعمت هم همینطور، و توفیق و توفیق یعنی قدرت دادن بر عمل صالح که بهش این توفیق گفته میشه، این از طرف خداونده و عصمت هم حفظ کردن انسان از معاصی هم و مکروهات همش از طرف خداونده. خب این مقدمه در اینجا به پایان میرسه و به همینجا هم اکتفا میکنیم و انشاءالله الله عز و جل عمری باقی بگذاره، توفیق بده. در جلسه بعد حدیث اول رو آغاز خواهیم کرد و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم و الحمد لله رب العالمین.